شدن این مردمه به این جامعه است. و از این نظر دو اصطلاح یونانی و اصطلاح ما یعنی سیاست و پلیتیک مبین این دو بینشه. همطور گفتم پلیتیک از پلیس، پلیسی به معنای شهر، و بنابراین پلیتیک عمل حکومت در طرز فکر یونانی و غربیه. در طرز فکر یونانی و غربی، غربی که میخوام بگم به خاطر اینکه اون طرز فکر یونانی است که امروز هم مطرحه در اروپا، عمل حکومت اداره این شهر یا این کشور است. چنان که پلیتیک یعنی اداره پلیس یعنی شهر به معنای عام، و همون شکلی که یک شهردار یا شهرداری شهر اداره میکنه به همون شکل هم حکومت مملکت رو اداره میکنه. اداره سیاست مفهوم دیگه ای از حکومت داره، یعنی عمل حکومت در اینجا اداره نیست، نگهداری مردم نیست، و مردم در اونجا موظف نیست، حکومت مردم در اونجا احساس خوشی، راحتی و آزادی مطلق فردی بکنن، و رفعت اساس تمام تحقق حقوق فردی در اون جامعه نیست، بلکه تربیت و تکامل اونهاست. از این جهت کلمه سیاست ناظر به این معنای دوم طرز فکر ما، یعنی حکومت عمل اداره مملکت و اداره جامعه نداره، بلکه هدفش تربیت و تکامل جامعه و افراده، و سیاست هم به معنای تربیته و به معنای رنج دادن، رنج بردن یا تصفیه و تزکیه و رام کردن و آماده کردن یک موجود برای اون هدفی که این موجود برای اون هدف ساخته شده وجود داره. بنابراین در این طرز تفکر که در امت به ام آمده هست، مسئله اداره تنها مطرح نیست و حفظ و نگهبانی امت، بلکه تکامل انسان و پیشرفت انسان و فرد و جامعه مطرحه. بنابراین در اینجا مسئله رهبری مطرحه، نه سیادت، نه آقایی، نه نگهبانی و نه نگهداری، بلکه تربیت، تکامل، و در یک کلمه درست رهبری به معنا به اون مقصود نهایی قایی که انسان و جامعه انسان برای اون مقصود و نیل به اون مقصود ساخته شده، آفریده شده. در اون شکلش مسلماً اشکال منفی و تلقی های منفی بسیار زیادی هم در طول تاریخ وجود داشته و سوء استفاده های فراوان در طول تاریخ از این معنا. یکی رهبری به معنای زعامته، یعنی جامعه انسانی فقط در شکل سیاسی آن اداره و رهبری بشود. در اینجا حکومت مسئول طرز تفکر مردم و مظهر مردم و حتی اخلاقیات و فضائل معنوی مردم نیست، مسئول فرهنگ مردم نیست، مسئول تغییر بینش مردم نیست، بلکه مسئول سرنوشت زندگانی اقتصادی و مادی روزمره مردم است به بهترین وجه. نمیخواد زندگی روزمره مردم رو به اون شکل که هست نگه داره، نه، میخواد رهبری بده و پیش ببره. اما چه بعدی و چه بدهی از جامعه انسانی رو؟ روابط اقتصادی، کار و درآمد و برخورداری های مادی افراد انسانی و افراد جامعه خودش به این زعامت سیاسیه و این رهبری سیاسی به معنی اصطلاحی معمولیش در طول تاریخه. مسئله دوم پیشواییه. پیشوایی عبارت است از اعتقاد افراد انسانی به این که یک مرد شایستگی نجات او را از وضع بدی که دارد و شایستگی رهبری اون برای نیل به هدفی که آرزو می کند دارد. و از اینجاست که افراد انسانی گاه در یک دوره یا در یک سرزمین متوجه یک شخصیت می شوند و اون شخصیت به شکل قهرمانشون یا رهبر سیاسیشون در میاد و با توسل به او و پیروی از دستورات او متعهد می شوند و معتقد می شوند که به اون هدفشون می رسند. در اینجا این رهبر چه واقعا و حقیقتا حکومت و سرنوشت جامعه را عملا به دست داشته باشه و چه به دست نداشته باشه، قهرمان مورد اطاعت و اعتقاد گروهی از افراد انسانی. در اینجا این قهرمان و این پیشوا اصولا نفس پیشواییش، نفس ارتباطی که دیگران به او دارن و کیفیت نگاهشون به این شخصیت متضمن این معناست که این فرد عملا متعهد است که این گروه را به آرزوی خودشان و به پیروزی مورد امیدشان برساند. عملا این یک قهرمانه، یک پیشوایه، پیشوای زندگی سیاسیه، پیشوای استقلاله، پیشوای جامعه است. به هر گونه که مردم اون جامعه بیاندیشن و هر گرفتاری که داشته باشن و با هر وضعی که در برابرشون احساس بکنن و بخوان از اون وضع خودشون به در ببرن، متوسل به یک فردی که شایسته ترین افراده متوسل به اون میشن و در این نوع توسل و هم نفس این توسل تعهد این پیشوا برای نجات سیاسی یا اجتماعی این گروهی که به او پیوستند نهفته است. این قهرمان سیاسی، قهرمان ملی، قهرمان نژادی، قهرمان مذهبی، قهرمان ملی یا اجتماعی یک گروه در یک جامعه، چه این قهرمان حکومت به دست گرفته باشه، چه به دست نگرفته باشه، چه سرنوشت مردم دست او باشه، چه نباشه، هدفش به دست گرفتن سرنوشت مردم و رسوندن این مردم از وضع بدی که دارن به وضع بهتری که باید داشته باشن. این نوع دوم رهبری مردمی در طول تاریخ هم وجود داشته. نوع سوم که شبیه ترین نوع به امامت، شبیه ترین عرض میکنم و نزدیک ترین نوع به امامت در اعتقاد تلقی ما هست، نوع بی نهایت حساس و دقیق و مهمی که احتیاج به دقت بسیار فراوان داره. به سادگی این دو تیپ نمیشه او رو معرفی کرد. نوع سوم عبارت است از این شخصیت عبارت است از تجلی ایدئالی آرزوهای افراد انسانی برای تحقق همه کمالهای مطلوب در انسان. همونطور که در جلسات قبل عرض کردم، یک دو ماه پیش، انسان همواره در اندیشه است، در اون موضوع بحثم که علی حقیقتی بر گونه اساطیر عرض کردم، انسان همواره احساس می کرده است که از این زندگی و طبیعت و موجودات و پدیده‌های طبیعی که می بینه بزرگتره، شریفتره و عالیتره و حتی از اون چی که هست متعالیتره و باید متعالیتر باشه و احساس می کرده است که همه کسانی که در برابرش می بیند اون چنان که باید انسان باشد نیستن و نقص دارن و کمبود دارن. این احساس کمبود از طبیعت و از هر چه هست میبیند هست او را برای اولین بار متوجه دنیای ماورای این طبیعت که دنیای کمال و دنیای بی نقصی و بی کمی کرده و اعتقاد او به انسانی که باید باشد اما نیست او را همواره متوجه و نیازمند به انسان کامل کرده. این کلمه انسان کامل در طول تاریخ وجود داشته به صورت ربونوها، به صورت قهرمانها، به صورت شخصیت پرستیها، به صورت پیغمبر پرستیها، پیغمبر خدا شدنها در طول تاریخ، یا حتی قهرمان ها رو به صورت خدا در آوردن یا به صورت خود یکی از خدایان به صورت رب النها در آوردن. همیشه نیاز انسان به انسان کامل یعنی انسانی که دارای همه فضائل و کمالات مطلوب انسانی است که باید انسان داشته باشه ولی انسان ها ندارن و کامل ندارن. و حتی این تلاش روح انسان برای رفتن به طرف انسان کامل هنوز هم هست، هنوز به صورت علمی در قرن 19 هم و در جامعه شناسی قرن 19 هم تا کنون دنبال انسان کامل جامعه شناسان میرن و روان شناسان. به این شکل در آمده امروز انسان کامل در جامعه شناسی که انسان هایی که هستن در این حال که جامعه تکامل پیدا میکنه، روابط اجتماعی و فرهنگ و تمدن و صنعت و همه علم تکامل پیدا میکنه، اما انسان از نظر کامل بودنش هی ناقص‌تر میشه، انسان هی یک بعدی‌تر میشه. انسان بسیاری از قدرت‌ها و نیروهای و فضائل معنوی و روحی که هی ضعیف میکنه، هی از دست میده. این الینسیون اصولا بحثی مربوط به انسان در تمدن امروز، در رابطه با ماشین، در رابطه با این نظم دقیق ماشینی و مکانیکی که بر روح و اندیشه انسان تعمیل شده و در این تعمیل این انسان است که داره خرد میشه و ضعیف میشه و ریز میشه و انسان ذلیل و انسان کاسته میشه، انسان یک بعدی میشه. الینسیون یعنی فرد انسانی که دارای حتی نیروها و فضائل طبیعی هست، عواطف گوناگون، احساسات گوناگون، قدرت‌های درک و احساس گوناگون هست، در رابطه با ابزار کارش، با ماشین، با تشکیلات اداری و با این جامعه بسیار مصنوعی سنگین تحمیلی کم کم از خود بیگانه میشه. بسیاری از نیروها و قدرت‌ها و احساس‌های انسانی در اثر عدم استعمال ضعیف میشه و از بین میره. بعد در همون وجهه‌ای که نوع کارش ایجاب میکنه، در همون وجهه قدرت و رشد اضافی و زائد پیدا میکنه، در وجوه دیگه معطل میمونه تکاملش. و از این مهمتر، اصولا انسان داره تهدید میشه به این که انسانیتش از بین بره، به این شکل که انسان در برابر ماشین که قرار میگیره کم کم شخصیت ماشین در شخصیت او حلول پیدا کنه و بعد از مدتها وقتی که یک فرد میخواد من بگه و من احساس کنه، خودش به یکی از ابزارهای ماشینش احساس کنه. و به قول مارسل مولز میگه که در یک سازمان بانکی یا اداری بسیار مفصل که هزاران گیشه داره و روابط عجیب غریب و پیچیده اداری و تشکیلاتی هست، این کم کم احساس میکنه که من نه یعنی محمد علی فرزند محمد تقی پسر کی دختر کی زن کی نمیدونم شوهر کی، اینها رو کمتر احساس میکنه به خودش، بیشتر من آقای گیشه سه خودش احساس میکنه، بیشتر من یعنی آقای گیشه سه، من یعنی ماشینم احساس میکنه. به قول جمعه من پنچر کردم ماشینش پنچر شده، یعنی میگه من پنچر کردم. چرا؟ برای که این خودش جز ذات اتومبیلشه، جز ذات کارشه. بیشتر من رئیسم، من معاونم، من کارمند دونپایه هستم، من کارمند رفته فلان هستم احساس میکنه خودش را، و کمتر اون خود انسانی با خصوصیات مشخصی که او را از دیگران جدا میکند اون را احساس میکنه. این علینه شدن یعنی همونطور که در گذشته معتقد بودن کسانی که دیوانه میشن جن، شخصیت جن در اونا حلول میکنه و اونا به جای من، به جای خودشون جن رو در خودشون احساس میکنن، این جن ماشین امروزه، سازمان اداری امروزه، بروکراسی امروزه که در انسان امروز حلول میکنه. اصلا علینه شدن یعنی جن حلول کردن در آدم. همین اسم رو جامعه شناسان امروز گرفتن، یعنی حلول شخصیت ابزار کار، شکل زندگی، شکل تشکیلات اداری در من انسانی. یعنی ما همه داریم مجنون ماشین، مجنون زندگی، مجنون روابط اداری میشیم، جن زده این جنهای امروزی میشیم. این مسئله کاملا علمیه. بنابراین امروز دنبال انسان کامل جامعه شناسی و بلخص روان شناسی به شدت میگرده که به چه صورت انسان کامل تحقق پیدا کنه، به خصوص که داره این تکامل به شکلی در جامعه انجام میشه که فرد رو داره ضعیف میکنه و از اون انسان کامل دورتر میکنه برخلاف گذشته. این انسان کامل در عرفان ما به نام انسان کامل که شاید میگن برای اولین بار فارابی گفته، در صورتی که اصطلاح انسان کامل ممکنه مال فارابی باشه، ولی این مفهوم اصولا در همه فرهنگ ها و همه مذهب ها هست و همیشه انسان دنبال انسان کامل میگشته. انسان کامل بنابراین یک نیاز دائمی غریزی فکری همه افراد انسانی در طول تاریخ بوده برای شناختنش، برای ستایش کردنش و گاه پرستیدنش و برای توسل به او جستنش و برای اعتقاد داشتن به او. این انسان کامل گاه به صورت موجودات ماورایی و رب النوها می ساخته، گاه به صورت قهرمانان اساطیری گفتن می ساخته، و گاه شخصیت هایی که در اونها فضائل بیشتر و عالی تری از اون چی که حرف میزنه میافته، اونها رو انسان کامل میافته. و از این مهمتر که خیلی کاملا روشن کننده این مبحثه با اون اینه که حتی در مذاهب عرفانی، مذاهب عرفانی هندی که اونها اصولا حتی مفهوم خدا رو برداشتن، حتی مفهوم من رو برداشتن، شخصیت رو برداشتن، میبینیم تمام فرهنگشون و همه این مذهبهای عرفانی شرقی بر اساس ستایش قطب عبدال و مراد و پیر به وجود آمده. در تمام طول تاریخ همه این مذهبها در آرزوی قهرمان نجات بخش هستند. همه مذهب ها انسان برتر دارن، انسان نجات بخش دارن، انسان کامل دارن، همه در آرزوی انسان کامل هستن و همه ستایش میکنن به عقیده خودشون و به سلیقه خودشون یک انسان کامل رو که یا در آینده دارن یا در دنیا در گذشته دارن یا در عالم بالاتر از این عالم ما دارن. بنابراین انسان در یکی از حساس ترین و عمیق ترین تلاش های روانیش، تلاش برای کشف کردن یا ساختن انسان مطلق یا متعالی بوده، با انسان کامل. از این انسان کامل به چه صورت و چه نیازی او را وادار می کرده بوده به طرف انسان کامل؟ اون بیزاری دائمی او از انسان ناقص و از نقص خودش، و همچنین اون نیاز فطری انسان به این که همواره دوست داره معنویات و فضائل ره و تعالی ها ره و تقدس ها ره، اینها ره به صورت عینی و محقق در زندگی خودش ببینه، حس کنه، بشناسه. و سوم که بیشتر به بحث رهبری من مربوطه، نیاز انسان به این که من که بیزار هستم از اون چی که هست، و من این که در آرزوی نجات هستم از اون چی که درش گرفتار هستم، و من که همواره آرزومند رسیدن به کمال و برخورداری از فضائل و رسیدن به کمالهای مطلوب و ماورایی هستم، من چگونه نجات پیدا کنم، چگونه بیاندیشم و چگونه باشم؟ به این سوالها سیمای انسان کاملی که او معتقد است پاسخ می دهد. السلام علیکم.
اللهم
دهم فروردین ماه 1348 برابر با 14 محرم الحرام 1389 سخنرانی محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی: امت به امامت در جامعه شناسی.
دو شب قبل بس من به اینجا رسید که از نظر اسلام جامعه انسانی که جامعه معتبره و جامعه ایدئال اسلام هست، نه یک جامعه ناسیونالیستی و نه جامعه بر اساس اشتراک در زبان و فرهنگ و نه خون و نه تاریخ و نه اشتراک در شکل زندگی و نه اشتراک در شکل کار و نقشی که افراد در تولید بازی می‌کنن، بلکه جامعه‌ای است که در آن افراد انسانی با هم متعهدند که در یک رهبری مشترک گرد آیند و متعهدند که زندگی را نه سعادت آرام بلکه سعادت متحرک، نه آسایش بودن بلکه کمال در رفتن و میل به مراحل عالی و متعالی کمال می دانند. بنابراین بزرگترین مسئله ای که در جامعه اسلامی که امت خونده میشه مطرحه، مسئله رهبری و پیشوایی جامعه اسلامی یعنی امت است. این که امت امامت یعنی رهبری این امت با این خصوصیاتی که عرض کردم چگونه باید باشد و در ثانی چگونه باید تعیین شود. دو سوالی است که امشب و فردا شب بهش خواهم پرداخت. برای اینکه مسئله رهبری در امت علیه اسلام روشن بشه، باید امام را شناخت. همونطور که اسلام برای جامعه اصطلاح خاص داره در برابر اصطلاحات مشابهش که عرض کردن طایفه و قبیله و جامعه و نسیون و ملت و شعب و امثال اینها، برای رهبری این جامعه هم اصطلاح خاص داره. آزادی که بر اصطلاحات مشابهش داره، همون هم توی آزاد رو امام بر اصطلاحات مشابهش در تلقی های گوناگون فرهنگ ها و مکتب های مختلف سیاسی داره. بنابراین امام شناسی ضروری ترین و فوری ترین مسئله است که برای انسان مسلمان در جامعه اسلامی یعنی امت اسلامی مطرح است. خوشبختانه از نخستین ایامی که تاریخ اسلام تکوین پیدا میکنه، متفکرین، رهبران و دانشمندان و حتی اصحاب کاملا به عظمت و حساسیت نقش امام پی بردن. امام صادق در این کتاب حجت که بزرگترین و مهمترین کتاب، یعنی فصلی از کتاب اصول کافی، یک فصل بسیار عمیق و پرمطالعه و قابل دقت، در اینجا مثال میزنه به یکی از اصحابش. میفرماید مردی که انسانی که امام خود را نمیشناسد مانند گوسفندی که شبان خود را گم کرده باشد. این انسان اگر خدا پرست هم باشد، اگر مسلمان هم باشد و اگر به دقت همه اصول و عقاید اسلامی را بشناسد و بدون هم عمل بکند، اما در زندگی امامش را نشناسد، مانند گوسفند بی‌شبان است که گله خود را گم کرده است. این گوسفند آواره است، مدتها شبها و روزها در صحراها و در قلعه‌ها و در مزارع باید سرگردان آواره بگرده تا به گله‌ای بر بخوره و مدتی خود را با در اون گله مشغول داره و تحت رهبری یک چوپانی در بیاد و بعد ببینه اون چوپان او را به یک مزرعه بیگانه و به یک ده بیگانه هدایت کرد و بعد از مدتی متوجه بشه که این شبان شبان او نیست و این گله گله او نیست و بعد از اونجا جدا بشه و بعد در پی گله خودش و شبان خودش در بیابان و صحرا آواره بگرده و سردرگم و راه گم کرده تا باز به چوپان دیگه و به گله دیگه برسه و بعد پس از مدتی که قریب به گله تازه و چوپان تازه رو میخوره، باز دردناکانه احساس میکنه که این گله گله او نیست و این چوپان چوپان او نیست و او را به خانه خود و سرزمین خود هدایت نخواهد کرد و باز مایوسانه از این گله و چوپان برمیگرده و باز آواره و سردرگم در بیابانها میگرده به دنبال گله خود و شبان خود تا به کام گرگ میفته. این داستان، این مثال به قدری پرمعنی که تاریخ، سرنوشت انسان‌ها در طول تاریخ از بسیار گذشته دور تا کنون شاهد انسان‌هایی که سرنوشت این گوسفند را داشتند و از این گله به اون گله و از فریب این چوپان به فریب اون چوپان سردرگم شدند و سرنوشتشون کام درنده گور شده. بنابراین امام در اونجا بعد توضیح میدن که کسی که دارای اعتقاد خداپرستی و دارای اعتقاد مذهبی درست هم هست و خوب هم عقایدش را میشناسد، اما اگر امام را نشناسد و رهبریش را تعیین نکند و نداند، سردرگم است، گمراه است، یعنی از عقاید خودش و از ایمان خودش به اون عقاید ترسی برای زندگی نمیبنده. این داستان حر داستان بسیار زیبایی است. میدانیم که حر زشت‌ترین و جنایتکارانه‌ترین نقش را در داستان کربلا داشته و زیباترین و عظیمترین نقش را. چهره حر یک چهره کاملا مشخص و مستقل و مجزا در میان همه چهره های مسلمانان بزرگ در تاریخ اسلام. مردی است که فاصله خیانت و خدمت، فاصله آلت فعل بودن یزید و شهادت در برابر حسین و فاصله درندگی و انسان بزرگ و متعالی و جنباز در یک نیمه روز تعیین کرده، در یک تصمیم، در یک روز طی کرده. این مرد صبح عاشورا یکی از افسران ارتش یزیده، بعد از چند ساعت یکی از قربانیان بزرگ و بنام صف امام حسین و یکی از عزیزترین یاران حسین، کسی که چنین سرنوشت به که حسین و یارانش بدان گرفتار شدن، به دست او گرفتار شدن و او حسین به دست چنین تنگنا قرار داده و امروز ناگهان بیدار شده، این فاصله عظیم از آلت دست و مأمور اجرای حکومت زیاد و یزید بودن ره تا یکی از محبوب ترین و عزیز ترین قهرمانان کربلا شدن ره در ظرف یک ساعت یا دو ساعت طی کرد. این فاصله عظیم، در این فاصله چه چیز در حر، در شخصیت حر تغییر کرده؟ آیا عقاید فلسفی حر در اثر مطالعه یا تلقین تغییر کرد؟ آیا بینش اعتقادی و مذهبی تغییر کرد؟ آیا احکام فقهی که بهش عمل میکرد در این فاصله تغییر کرد؟ هرگز. در حر صبح عاشورا و حر صبح کاسوعا هیچ چیز تغییر نکرده جز تغییر رهبری. حر تنها و تنها در این تصمیم رهبرش به تغییر داده، تنها و تنها در این تصمیم و در این تغییر رهبریش تغییر کرده. به این تغییر رهبری یک فرد جنایتکار بلند کرده و ارتقا داده تا مرحله بلندترین و متعالیترین مقامی که یک انسان میتواند در زندگی بدون برسد. و یکی از کسانی که باید همواره به لعن ابدی در تاریخ گرفتار میشد، یکی از چهره های الهام بخش انسانیت و جنبازی و فداکاری و شرف انسانی در تاریخ شده. این همه اختلاف به این فاصله بعید ره هر تنها و تنها با تغییر امام، با تغییر رهبری در زندگیش طی کرده. بنابراین داستان هر نشانه این است که رهبری و تغییر رهبری و داشتن یک رهبری درست در انسان تا چه حد تأثیر داره و در قضاوتی که روی انسان می شود کرد. داستان هر داستان همه انسان ها و داستان همه اجتماعات بشری می تواند در برابر بحث امام شناسی مثال بسیار خوب باشه. اعتقاد به قهرمان، اعتقاد به شخصیت برجسته، به انسانهایی که مثال انسان، مثال اجتماعات انسانی در طول تاریخ قرار گرفتن، نمونه های مختلف داره. اصولا همونطوری که سر پیش عرض کردم، انسان یک موجودی است که مطلق سازه و مطلق دوسته. اگر مطلق را نیابد، مطلق را در خیالش می سازد، زیرا بی‌نهایت روح او همواره در تلاش پرستش و ستایش فضائل مطلق و برجسته و ماورایی. یکی از نیازهای روانی انسان برای زندگی شناختن و ستودن انسانهای بزرگه. همواره انسان دوستدار امام بوده و در صدد یافتن و داشتن امام بوده. همواره در طول تاریخ هرگز بشری نبوده که در برابر یک امام یا چند امامی که داشته یا در خیالش ساخته همواره ستایشگر نباشه. این امام به چه شکل؟ به شکل قهرمان دوستی، به شکل رب و نوع پرستی، به شکل شخصیت پرستی، به شکل منفی یا مثبت است، انحرافی یا درست است، همواره در تاریخ فرهنگ ها و مذهب ها وجود داشته و وجود داره. همواره یکی از اساسی ترین اصول روانشناسی انسان عبارت است از مجسم کردن، جسمیت دادن به معانی مجرده. دوست داره به جای این که درست باشید، به جای این که باید درست باشیم، بزرگوار باشیم، فداکار باشیم، جنباز باشیم، شرافتمند باشیم، فداکار باشیم، به جای این معانی، این فداکاری، جنبازی، عظمت و قدرت را به چشم ببینه در یک سیما، در یک شخصیت. زیرا به این شکل هم میتواند این معانی مجرد را احساس کند و هم این معانی مجرد به این شکل که تحقق عینی پیدا میکند در روح او تحرک و تأثیر شدید میگذاره. از این جهت به قول یکی از روانشناسان تربیتی آدلر میگه یکی از بزرگترین مایه های تربیتی روح بشر که انسانها را از مرحله پس به مراحل متعالی در راه فضائل بزرگ و برجسته انسانی کشنده، اعتقاد این انسانها به انسانها یا موجودات متعالی برجسته و ابرمرد و ابر انسان بوده، یعنی انسانهای مافوق یا مافوق انسانها، به این شکل که یا انسانی را که او آرزو می کرده است یا آرزو می کرده است که خودش را به اون مرحله برساند، با ستایش و با اندیشیدن دائمی به این شخصیت ها روح خودش را تلطیف می داده و با این معانی عادت می داده و دوستدار این فضائل و این معانی می شده، با دوستی کسانی که یا شخصیت هایی که دارای این فضائل و این حسنات بودن. یکی از این مایه هایی که آدلر میگه همین رب النوع های خیالی بوده که انسانی که امام را نداشته در زندگی یا داشته و نمیافته ضرورت شناختن و نیاز به چنین شخصیت های برجسته ممتازی برای اینکه الگو و سرمشق بهبودن و آرزومند چنان فضائل و شخصیت ها خصوصیاتی بودن رو در او تشخیص میکنه، دار این رب و نوعهای فضائله. بعد از رب و نوعهای فضائل قهرمانان تاریخ بشری هستن. این قهرمانان چه به راست و چه به دروغ، چه شایسته این فضائل باشن و چه نباشن، که غالبا هم نبودن، ولی نیاز انسان موجب این شده که اون فضائلی که این قهرمانان در طول تاریخ نداشتن به اونها بچسبانند و بعد به اون صورت قهرمانانی که در خیال خودشون می ساختن بستاین یا بپرستن. قهرمانان اساطیری یا قهرمانان تاریخی در هر ملتی و هر فرهنگی بوده. این قهرمانان همیشه در هر فرهنگ و مذهبی این قهرمانان سرچشمه الهام معانی بزرگ انسانی در میان این مردم بودن. این قهرمانان از یک طرف به دو دسته تقسیم میشن. قبلا عرض کردم که ضرورت نیاز انسان به الگو داشتن، به مظهر تمام این فضائل داشتن و ستودن اون مظهر فضائل یا تقلیل از اون مظاهر فضائل موجود این شده که ما امروز در طول تاریخ فرهنگ ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی فرهنگ های هندی و آریایی، یکی فرهنگ های سامی و مذاهب سامی. مذاهب سامی یکی از خصوصیاتشون و برجستگی هاشون اینه که انسان در این مذاهب همواره چشم انتظار شخصیت های برجسته است که بیایند و او را نجات بدهند، زیرا اندیشه نجات از قدیمترین اندیشه انسانی تا کنونه. این اندیشه را ما در کتیبه های 7000 سال پیش بین النهرین هم میبینیم، در آثار آلبر کامو هم میبینیم به عنوان اساسی ترین نیاز انسان، یعنی نجات. برای رستگاری و نجات اندیشه سامی همواره انسان را دعوت می کند و منتظر می گذارد که انسان برجسته‌ای، یک منجی بزرگ ماورای انسانی، فوق انسانی یا انسان فوق بزرگی بیاید و دست او را بگیرد یا راه نجات را به او نشان بدهد. از این جهته که همواره مذاهب ما، در مذاهبی که ما هم الان بهش معتقد هستیم، به حقانیتشون و آخرین و خاتمش اسلام است، همواره انسان را دعوت می کند به تقلید از این شخصیت های بزرگ، به تمثل به این منجیان بزرگ که می آیند و انسان را از وضع ناراضی خوشنود کنونی نجات می دهند، از ذلت، از پستی، از مادیت نجات میدن به طرف رهایی، رستگاری، به طرف بهشت، به طرف کمال. در مذاهب هندی برعکس، مذاهب هندی میگه که منتظر بیرون نشین، منتظر شخصیت های خارجی نشین، از بیرون کسی نمیاد دست شما بگیره شما نجات بده. راه نجات این است که در خودتان فرو بروید و خودتان را بکاوید و با ریاضت و با خودسازی خود را چنان بسازید که شایسته نجات شوید. بنابراین مذاهب هندی انسان را دعوت به انتظار یا احتیاج به داشتن الگوها و سرمشق‌های بزرگ انسانی یا دعوت به شخصیت بزرگی که باید انتظارش را داشت تا او راه نجات را به ما بنمایاند و ما را به رستگاری و نجات بخواند، انسان را منتظر چنین شخصیتی نمیگذارد، بلکه انسان را متوجه خودش میکنه. اما همین مذاهبی که انسان را میگه منتظر کسی مباش، تو نیازمند به منجی نیستی، تو نیازمند به یک انسان کامل که از او تقلید کنی و او را به ستایی نیستی، تو باید خودت را خودت بسازی و خودت را خودت نجات بدهی. میبینیم بیش از مذاهب ما، در مذاهب هندی شخصیت پرستی پدیدار شده، به طوری که حتی مذاهب هندی که خدا را، مذهب بودا به خصوص البته، فقط که خدا را به صورت مشخص مطرح نمی کنه، میبینیم بیش از ما که هم خدا به صورت مشخص و یک موجود مشخص در وجود هست و ما بهش معتقد هستیم، و همچنین بیش از ما که ما منتظر منجی و یا ستایشگر قهرمانان برجسته بزرگ انسانی هستیم، بیش از ما شخصیت پرست هستند. هر بودایی برای نماز خودش یک بتی از بودا در برابر خودش قرار میده و او رو میپرسته. معابد ما که هم به امام تقلید میکنیم و هم به پیغمبر نیازمندیم برای رستگاری خودمون، و هم در ماورای این دنیا و در همه این هستی و زندگی نیازمند هدایت موجود متعالی به نام خدا هستیم. معابد ما هیچ شخصیت نداره، چهره کسی وجود نداره که ما اون شخص بپرستیم در معابدمون، نمی پرستیم. اما معابد کسانی که مذهبشون اونها رو میخواند به این که فقط به خودتون فرو برید و نه خدا و نه پیغمبر و نه امام و نه منجی را قائل نباشید، این معابد پر است از چهره های بودا و چهره های قدیسین مذهب بودا. چرا؟ و اصولاً ملاک و محور مذاهب هندی بر اساس نجات ظاهراً به وسیله خود، ظاهراً به معنا که هر کسی مسئول نجات خودشه، به احتیاج به رهبر به منجی نداره، اما در این حال خود این که انسان خودش را نجات بدهد باز موکول شده است به راهبر، موکول شده است به مراد، به قطب، به پیر، به مرشد، به بدیل، به ابدال. یک سلسله طولانی در برابر فرد هندی وجود داره که او را از این دنیای پراتماتا، از این دنیای سامسارا که دنیای مادی پسته، تا دنیای متعالی که دنیای نیروانا هست، دنیای نجاته، دنیای آزادی و رهایی آرامشه. مذهبی که میگه برای رفتن از دنیای سامسارا یا از این دنیای کارما برای رسیدن به دنیای نجات یعنی دنیای نیروانا تو به منجی و به شخص و حتی به خدا احتیاج نداری، احتیاج به شخصیت های برجسته نداری که نمونه نجات برای تو باشند و فقط به خودت نیازمندی. برای رسیدن یک فرد در این مذهب از دنیای سامسارا به دنیای نیروانا عده زیادی دلال وجود داره و میبینیم همین طرز فکر وقتی وارد اسلام شده و تصوف ما رو ساخته، صوفیه رو ساخته، که این صوفیه برخلاف همه فرقه های ما بیش از همه شخصیت پرستن، به طوری که شخصیت بزرگی مثل مولانا ببینیم نسبت به شمس تبریز چه احساسی داره، به شمس به چه نگاهی نگاه میکنه، با چه چشمی تلقی میکنه اوره و با چه زبانی به او خطاب میکنه. میگه شمس من و خدای من، به شمس میگه و خودش بنده شمس میزنه خودش ره. و شمس اصولا نه تنها منجی بلکه خدا و آفریننده و سازنده و نجات دهنده خودش میدونه. و مولد و حافظ ما به تقلید از همین طرز تفکر میگه به می سجاده رنگین کن اگر پیر مغان گوید. یعنی انسان در برابر صالح، در برابر رهبره، در برابر مرادش این اندازه باید تسلیم بشه که حتی اگر مرادش او را به زشت‌ترین و پست‌ترین گناه دعوت کرد باید تعقل و قضاوت خودش به کنار بگذاره و فرمان مراد را پیشه کنه. حتی مراد به یک مسلمان اگر بگه که این سجادت با مشروب باید سرخ کنی، باید بکنه، چرا که مراد گفته عقل، اراده و تصمیم شخص در اونجا فضولیه. این حاکی از یک نهاد خاص انسان میکنه که انسان را هرگز نمیشود بی نیاز از سمبول کرد، بی نیاز از مظهر کرد، بی نیاز از نمونه کرد. اگر نمونه واقعی نداشته باشه، نمونه حقیقی انسانی نداشته باشه، نمونه خرافی و موهوم میسازه در ذهنش. اگر مردم را ما دعوت بکنیم به این که هرگز نیازمند به نمونه نباشند، اونا خودشون به جای نمونه مراد میسازند از انسان معمولی مثل شمس تبریز یا مثل ابو یوسف قاضی همدان خدا میسازند. زیرا انسان نیازمند است به این که کسی را داشته باشد یا کسانی را که در چهره اونها نقش حیات خودش را بخواند و در زندگی اونها مسیر زندگی خودش را تعیین کنند. این شکل این بحث که چرا انسان همواره به دنبال قهرمانان میگشته، چرا انسان همیشه قهرمان پرست شده و قهرمان پرست بوده، روانشناسان آمدن تحلیل روانی بکنن. یکی از تحلیل های روانی مشخص و بسیار مهم و برجسته نظریه آدلره و شبیه این نظریه آدلر مال شیلره، مال نیچه، مال هگله، اینا همه به قهرمان معتقد هستن و نیاز تاریخ بشر و نیاز آینده بشر و زندگی بشر به داشتن قهرمان. میگه که اصولا انسان که همواره به دنبال قهرمان میگشته و همواره قهرمان به میستوده به خاطر عشق انسان به قدرت بوده و چون خودش را ضعیف میافته و احساس حقارت در خودش میکرده و از طرفی به عظمت و به قدرت نیازمند بوده، ناچار احساس ضعف و حقارت خودش را با ستایش و پرستش قهرمانان که مظهر شکوه و قدرت هستند تشفی میداده. بنابراین ستایش قهرمانان در تاریخ به این که همواره انسان به دنبال قهرمانان میرفته و اونها رو میستوده یا میپرستیده به اصطلاحی، ناشی از احساس ضعف انسان و احساس حقارت انسان. این حرف، این نظریه تا حدی درسته و تا حد بسیاری نادرسته. چرا؟ که انسان تنها و تنها به قدرت نیازمند نیست، بلکه به قدرت هم نیازمنده و در برابر بیشتر از قدرت به فضائل و زیبایی و به قداست نیازمنده. من معتقدم و در طول تاریخ هم نمونه های فراوان دارم و حتی همه تاریخ فرهنگ ها مثال برای اثبات نظر منه که انسان بیش از اون چه به قدرت و بیش از اون چه حتی به زندگی مادیش ارزش قائل بشه و بیاندیشه، به قداست میاندیشه و به مطلق، به پاکی. اولین تقسیم بندی که در جهان مادی تشکیل شده در انسان بدوی که هنوز لباس نداشته، هنوز زبان درست نداشته، زبان اصواتی همش داشته، الان هم هست نمونه های از این قبائل و لوی برول تحقیق کرده و دیگران استنسر هم سار اینها، این تقسیم بندی موجودات هست به مقدس و غیر مقدس و پرستش موجودات مقدس یا اشیاء مقدس. البته این موجودات به این تقسیم بندی غلطه، چرا؟ زایده طرز تفکر او و طرز تفکر او هنوز در مرحله پسته، اما این نیاز انسان به این پرستش قدس و قداسه که خود دوستی میگه مبنای همه مذهب ها و همه اجتماع ها پرستش قداسته، لوستره، پرستش سکره، پرستش مقدسه، این بزرگترین عامل انگیزه انسان و روح انسان برای رفتن و ستودن مقدس ها و چهره های مقدس و مسائل مقدس و دنیای مقدس هست. بنابراین انسان تنها در این احساس نمی کرده که او به قدرت نیازمنده و بنابراین قهرمانانش قهرمانان مقتدری باشند که با پرستش اون قهرمانان مقتدر و نیرومند احساس ضعف خودش رو راضی کنه. هرگز تنهایی نیست، بلکه انسان همواره در تلاش و در آرزوی رسیدن به مقدس، رسیدن به شکوه و عظمت‌های مطلق ماورایی و ماورا طبیعی بوده و این تلاش همواره موجب این شده که با ستایش، با شناخت و با توسل و قرابت به این موجودات مقدس، به این چهره های انسانی یا غیر انسانی مقدس، این کمبود خودش را جبران کنه یا خودش را از اون زندگی که مقدس نیست یا نسبی است یا ناقصه یا ضعیفه یا زبونه یا پلیده، به اون زندگی ماورایی کامل و پرشکوه و بزرگ و قابل ستایش برسانه. این عامل اساسی است و این عامل موجبی می شده که همواره انسان نیازمند شناختن و داشتن چنین چهره های بزرگ باشه و به میزانی که قدرت مغزی داشته و و به میزانی که فرهنگ و معرفت و تفکر و تعقلش قوی بوده، قهرمانانی مطابق سلیقه خودش میساخته یا میشناخته یا میپرستیده یا هم داشته. بنابراین احتیاج به قهرمان نه تنها در اقوام بدوی، نه تنها در همه اقوام متمدن تاریخ گذشته، نه تنها در همه مذاهب، حتی مذاهبی که قهرمان رو نفی میکنه مثل مذاهب هندی و بودایی که عرض کردم، بلکه در میان فلاسفه و متفکرین امروز دنیا در قرن 19 و قرن 20 نیز قهرمان پرستی و اعتقاد به قهرمان هر دو از لحاظ فکری و از لحاظ روانی هنوز وجود داره و زنده است. بزرگترین متفکرین قرن 19 چه کسانی هستند؟ هگل، نیچه، شیلر، ابلر، اینا همه کسانی هستند که دنبال ابرمردن و میگن انسان برای اینکه بهتر از زندگی بکنه و برای اینکه انسان‌های ذلیل و زبونی رو که به ذلت و پستی خو کردن و به اسقانه هم به عظمت و به شکوه برانه و آشنا کنه، باید ابرمرد داشته باشه، سوپرمن باید داشته باشه، یعنی انسان مافوق انسان باید داشته باشه، باید یک پیشوا و یک رهبر مقدس متعالی داشته باشه که با پرستش این رهبر و این شخصیت متعالی زندگی او از مرحله ذلت و ضعف و زبونی و آشنایی و خو کردن به زشتی ها به مرحله متعالی که اون رهبر در اون مرحله قرار گرفته برسه. این اعتقاد بزرگترین متفکرین قرن 19 حتی در قرن 20 حتی در قرن 18 کارلیل میگه که به من میگویید که تاریخ چیست؟ من نمیدانم تاریخ چیست. من میدانم که در زمان در میان همه انسانهایی که آلت دست بودن و خودشان هیچ نبودن، مردانی انسانهای بزرگ پدیدار شدن که این انسانهای بزرگ را بزرگ انسانهای متوسط و پست را به ساختن تاریخ واداشتن. بنابراین تاریخ عبارت است از مخلوق قهرمانان تاریخ به وسیله مردم متوسطی که اگر اون قهرمانان نبودن این مردمان متوسط جز زندگی حیوانی یک نواخت هیچ نداشتن. من نمیخوام بگم که این حرف درسته، بعد خواهم گفت این حرف درست نیست، ولی میخوام اینه بگم که هنوز نیاز به قهرمان و ستایش و پرستش قهرمان هنوز نیاز روحی و فکری انسانه و حتی متفکرترین نویسندگان مدرن ما به این مسئله به این دقت و با این جدیت میاندیشن. اینه فقط میخوام بگم. امرسون میگه تاریخ هیچ چیز نیست جز زندگی قهرمان ها. بر اساس همین طرز فکری که کارلیل کتاب قهرمانان و ستایش قهرمانان رو نوشته که یکی از اون قهرمانان پیغمبر ما پیغمبر اسلام است که میگوید تاریخ اسلام یعنی چه؟ تاریخ اسلام هیچ نیست جز یک دست بزرگی، جز یک دست کوچکی که در دست بزرگی قرار گرفت، بعد تاریخی به نام تاریخ اسلام در دنیا ساخته شد. این دست کوچک دست علی، به اون دست بزرگ دست محمد ابن عبدالله. امرسون یک کتابی داره به نام لی رپرزنتا دو لیمانیته. معنی این کتاب بی نهایت شبیه هست به اون چی که من درباره امام می اندیشم. لی رپرزنتان دو لیمانیته یعنی معرف‌های مشخص و برجسته انسانیت، یعنی انسان‌ها افراد انسانی معرف‌هایی دارند، الگوهایی دارند که آدم